والد خودشیفته انگاره ذهنی اصلیش در مورد بچه هاش اینه که تو اون چیزی باید باشی که من فکر میکنم، یا تو اون چیزی نیستی که من فکر میکردم. در واقع یه پیشفرضی در مورد فرزندش داره و با همه خشونت که توضیح میدم این روش ها چقدر پیچیده است، این رو اعمال میکنه روی بچه هاش. خیلی عجیبه. یه جمله هست میگه که بزرگترین باری که من بارها اینو گفتم روی شونه های بچه ها سنگینی میکنه زندگی نزیسته پدر و مادره. یعنی سنگین ترین بار روی شونه های بچه ها که واقعا کم تحمل و نحیفه اینه که من به عنوان پدر یا مادر خودم نزیستم، کلی آرزوهای گندیده دارم، کلی زندگی نزیسته دارم و یه موجود کوچکی رو به دنیا آوردم و انتظار دارم تمام نزیسته های من رو اون زندگی کنه. و بعد پدر مادر روش های پیچیده‌ای دارن که شاید خودشون هم ازش خبر ندارن. ببینید، محبت پدر مادر به کودک غذای روح اونها و غذای مغز اونهاست، یعنی اینقدر بهش وابستن. بعضی از پدر مادرها با جیره بندی این محبت بچه ها رو شکنجه میکنن تا به شکلی در بیان که زندگی نزیسته اونها رو زندگی کنن.
چه وحشتناکه.
خیلی وحشتناکه. یعنی انواع
و آدم این میدونین اینقدر ملموسه که دیگه فکر کردن نداره.
انگار یه ماسک اکسیژن روی صورت بچه هاست و شیر این اکسیژن دست پدر و مادره و شروع میکنن با استاندارده خودشون این رو کم میبندن.
این کارو بکن.
من میخوام بگم تا خفگی روح اون بچه پیش میره. من میخوام به بچه هایی که اسیر این رابطن بگم تو ماسکو بردار، بیرون پر از اکسیژن.
یکی فرزندان شما به واسطه شما میآیند، اما نه از شما، و با آن که با شما هستند از شما نیستند. شما می توانید مهر خود را به آنها بدهید، اما نه اندیشه های خود را، زیرا که آنها اندیشه های خود را دارند. شما می توانید تن آنها را در خانه نگاه دارید، اما نه روحشان را، زیرا که روح آنها در خانه فرداست که شما را به آن راه نیست، حتی در خواب. شما می توانید بکوشید تا مانند آنها باشید، اما مکوشید تا آنها را مانند خود سازید، زیرا که زندگی واپس نمی رود و در بند دیروز نمی ماند. شما کمانی هستید که فرزندتان مانند تیر زنده‌ای از چله آن بیرون می جهد. کمانگیر است که هدف را در مسیر نامتناهی می بیند و اوست که با قدرت خود شما را خم می کند تا تیر او را تیز پر و دور رس به پرواز درآورید. بگذارید که خم شدن شما در دست کمانگیر از روی شادی باشد، زیرا که او هم به تیری که می پرد مهر می ورزد و هم به کمانی که در جا می ماند.
عجب کلماتی بود، عجب عالی بود.
اصلا یه جوری انگار به ما میگه با بچه‌هامون چه جوری رفتار کنیم.
چقدر عمیق بود، از یه مانیفست برای فرزند پروری بود که ما چقدر تشنه ایم برای اینا.
جدی میگی؟
عالی بود. و من از همین جایی که شما در واقع جمله پایانی رو گفتین ادامهشو بگم. جالب اینه که وقتی پدر مادر و پدر بزرگ مادر بزرگ میشن به این نگاه نزدیکترن. دیدین انگار خرد زیستشون انقدر فربه میشه که دیگه دنبال تراشیدن یک آدم اون شکلی که دوست دارن نیستن. یه برنامه در مورد این حرف زدیم که در مقام یک والد ما باید باغبان باشیم نه نجار. یادتونه گفتیم نجار یه طرح پیشینی داره، میخواد یه صندلی از فرزند بسازه.
مثلا اسم کتابی بود که
آره دقیقاً
و بعد کتاب علیه تربیت فرزند که زیرش نوشته بود برای فرزندان خود باغبان باشیم.
آره بسیار کتاب خون، ترجمانم چاپ کرده. یه فیلمی هم من اینجا معرفی کنم که میدونم فیلم محبوب شماست به نام لیتل می سانشاین.
خیلی فیلم خوبیه.
داستان مادریه و خانواده‌ای که هی اصرار دارن بچه بره، یه کودک دختری دارن، مسابقات زیبایی و اونجا قهرمان شه و یه جورای اون شرم پدر و مادر رو این بچه داره زندگی میکنه. در فرایند فیلم به یه خردی به یه دانشی میرسن خیلی جالب
که نقش پدر بزرگی خیلی توش مهمه.
آره دقیقاً.
خیلی فیلم
یه قصه ای رو باز تو همین کتاب میگه از خانومی که مراجعه کننده آقای جوزف بارگو بوده. میگه این مادر منم همیشه خیلی مهم بود که من بهترین باشم و این بهترین بودن نه به خاطر نفس پیشرفت من، به خاطر این بود که جلوی بقیه نشون بده که دختر من بی شخص بهترین، نمره‌هاش اینه. یعنی استفاده ابزاری از کودکان برای اینکه اون مادر شرم خودش رو پنهان کنه. مادر در واقع به صورت نوسانی تجربه خیلی وحشتناک افسردگی داشته. یه مدتی که این بچه می اومده توی خونه از مدرسه، میدیده که مادرش در واقع توی اتاق، حال و هوای خونه، فضای سنگین خونه بوی افسردگی مادر رو میداده. و این بچه برای اینکه حال مادرش خوب شه میرفته میشسته تو اون اتاق، مادری که مستعصل در تخت افتاده، و شروع میکرده از اینکه چقدر امروز دختر بی‌نقصی بوده حرف میزده، که از خاطره‌های خیالی، از اینکه من عالی بودم، از اینکه این سوال رو من جواب دادم، از اینکه هیچکی نتونست این کارو بکنه من انجامش دادم. و مادرم با لبخند گفته که تو میدونی برای مادرت چی خوبه. شما یه نگاه به این رابطه بکنید. و این دختر وقتی الان با این روانشناس روبرو میشه حدود 40 سالشه، در حالی که از خود واقعی و آسیب پذیرش متنفره. در درون هر انسانی این واقع‌بینی وجود داره که ما آسیب پذیریم، کامل نیستیم، جایز الخطاییم. ولی دختری که هرگز اجازه نداشته آسیب پذیر و جایز الخطا باشه، در انکار بخش مهمی از وجودش و سرزمین روحش داره زندگی میکنه و دچار افسردگی و زخمای خیلی خیلی زیاد. سومین خودشیفته، خودشیفته اقواگره. خودشیفته اقواگر ماجراش اینه که در جایی از زندگیش اون کسی که باید این رو میپذیرفته، یعنی پدر یا مادر، نپذیرفته و در بزرگسالی او با اقوای آدمهای مختلف که جنسیت هم زیاد درش مهم نیست، تلاش میکنه اون تایید رو یه جوری از دیگران بگیره. خودشیفته اقواگر یه کوهنورده. آدم ها براش یه قلن که باید فتحشون کنه، پرچم بزنه، ولی هرگز در اون قله زندگی نمی کنه. به محض اینکه کسی رو به دست میاره، ارزش اون آدم کامل از بین میره و بعد میره سراغ کوه بعدی، قله بعدی، انسان بعدی. یه سری روش های کلیشه‌ای هم در جذب آدم ها داره، مثل محبت های افراطی، مثل تایید های غیر واقع بینانه، مثل اینکه میدونید خوشیفه اقواگر مدلش اینه که من میذارم تو برنده شی، من نفس تو رو باد میکنم، فربه میکنم، تو هم بذار من برنده شم، تو هم نفس من رو، ایگو من رو تغذیه کن. یعنی تو این رابطه با آدم هاست. در واقع چیز مهمی که اینجا از دست میده عمقه. خودشیفته اقواگر مجموعه زیادی از روابط سطحی با دیگران، با جهان داره، ولی جایی ما میتونیم یه عمق رو تجربه کنیم که واقعا یک آدم رو مدت طولانی باش دوستی کنیم، بشناسیم، کشف کنیم. او ریشه ها رو از دست میده، برگیه در دستان باد، و از یه جایی به بعد چون دست زمان غارتگره، اون ویژگی ها و اون توانایی های اقواگری هم از دست میره دیگه، و اینجا ناگهان با خودش روبرو میشه که دیگه نمیتونه از معجون اقواگری برای التیام شرمش استفاده کنه و تنها و افسرده و زخم دیده میشه. از این آدم ها فکر کنم دور و برمون زیاد دیدیم، آدم هایی که دنبال یه سطحی هن، دنبال یه تاییدی هن و با یه روشی در واقع با اقواگری اینو انجام میدن. رهبران فرقه ها که زیادم تو این دور زمونه جاهای مختلف دنیا میبینیم، بعضیاشون شکل افراطی این اقواگری رو نشون میدن. مثلا یه آقایی به نام جیم جونز سال 1978 900 نفر از پیروانش رو قانع کرد که دست جمعی خودکشی کنند و بچه ها جزء این جمعیت بودن، یعنی بچه هاشون رو آدم رو کشتن. من میخوام بگم ما اگه بدونیم که
شعارهای اولیهش خیلی انسان دوستانه، آره، بود دقیقا. به مرور رسید
به جایی که دیگه هیچ چیز رو غیر از خودش نمیتونست ببینه و آدم ها انقدر مجذوب شده بودن که این کارو کرد. ما آسیب پذیریم در مورد اقوا، بعد این رو بدونیم. میدونیم ما آسیب پذیریم در مورد سخاوت آدم ها در تعریف از خودمون، ولی بعد اینو گاهی به عنوان یه دام ببینیم. بزرگترین پادزهر مواجهه با خودشیفته‌های اقواگر فروتنیه. یعنی اگه از من داره تعریف میکنه که تو بی‌نقصی عالی، من بدونم که من اینطور نیستم و این شاید یک دامیه برای اینکه من هم تعریف متقابلی بکنم و من از اینکه کنار اون آدمم، ایگوم، نفسم خیلی تغذیه شه و هی بخوام بیشتر، ولی یه جای او رها خواهد
شد. اشکالی داره بهش بدیم این تعریفو؟
ببینید اگه باورش نکنیم، نه، اگه باورش، طرفداران جیم جونز دیگه تو این رابطه دو طرفه باور کرده بودن.
ولی اگه باور نکنیم،
آره، نه نه، خودشیفته های در واقع اقواگر خطرشون به اندازه قلدر مآبا زیاد نیست، چون قابل تشخیصن و قابل ترحم.